ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه هفتم بهمن ماه 97 برابر با 27 ژانویه 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید کوروستاد هستم. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، به ویژه درباره آخرین تحولات در کشور ونزوئلا. اما قبل از شنیدن این گزارش ها و تحلیل ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، بیش از 800 تن از فعالان سیاسی و مدنی از طیف‌های مختلف با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی شدند. در این بیانیه بازداشت مجدد آقای بخشی و خانم قلیان پس از پخش نمایش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون جمهوری اسلامی به عنوان آخرین نمونه از موج سرکوب از سوی جمهوری اسلامی معرفی شده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اعلام اینکه جمهوری اسلامی هیچ چشم داشتی به خاک و منافع دیگران ندارد گفت در حفظ آثار و منافع ملی در صورت مشاهده آثار و شواهد تجاوز ممکن است رو کرد آفندی یعنی تهاجمی داشته باشیم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، محمد باقری با اشاره به اینکه در رویکردهای عملیاتی و تاکتیکی دفاعی و منفعلانه عمل نمی شود افزود در صورت مشاهده آثار و شواهد جمهوری اسلامی ایران دست روی دست نمی گذارد که منافع ملت، امنیت و آرامش کشور به خطر بیفتد. دو روز پیش از آن نیروی زمینی ارتش رزمایشی را در منطقه نصرآباد اصفهان و با حضور 12,000 نیروی هجومی انجام داد. سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در شرایطی ابراز شده که شماری از کشورهای منطقه و جهان تهران را به دخالت در امور شماری از کشورها مانند عراق، یمن و سوریه متهم می کنند، اما ایران این اتهام را رد می کند. در خبر دیگر، میمنت حسینی چاوشی استاد جمعیت شناسی که چند وقت پیش به اتهام با نفوذ در واقع بازداشت شده بود از زندان آزاد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود بهزادی وکیل دادگستری با اعلام این خبر به نقل از یک مقام قضایی گفت که خانم چاوشی چند روز است که آزاد شده است. پیشتر خبرگزاری فارس در آذر سال جاری از بازداشت شماری از افراد در حوزه کنترل جمعیت از سوی یکی از نهادهای امنیتی خبر داد و آنها را نفوذی معرفی کرد. میمنت حسینی چاوشی، جمعیت شناس و محقق در دانشگاه ملبورن استرالیا، در آبان ماه سال جاری از سوی وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و شورای ملی سالمندان برای سخنرانی در کنفرانس منطقه‌ای سالمندی در ایران دعوت شد، ولی پس از این کنفرانس و دیدار با خانوادش هنگام خروج از ایران بازداشت شد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت واشنگتن از طریق رئیس جمهوری روسیه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیغام داده بود اگر ایران نیروهای خود را از سوریه خارج کند، ایالات متحده نیز نیروهای خود را از آن کشور خارج خواهد کرد. حسن نصرالله شامگاه شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین توضیح داد که جیمز ماتیس، وزیر دفاع پیشین آمریکا و دیگران در زمان وزارت آقای ماتیس به روسیه رفتند و گفتند به شرط خروج نیروهای ایرانی و حزب الله از سوریه، آمریکا نیز آماده است تا آخرین سرباز خود را از سوریه خارج کند. او افزود پاسخ ایران به این درخواست منفی بود و روسیه نیز در این باره پافشاری نکرد. آقای پوراستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکاران هم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. هشدار رهبر حزب الله لبنان به اسرائیل: تل آویو را مورد حمله قرار می‌دهیم.
به نظر میاد که میخوان به اسرائیل و آقای نتانیاهو هشدار بدن که این حملاتش رو کاهش بده.
در ونزوئلا دولت و مخالفان از طرفدارانشان خواستند که این هفته هم به خیابان بیایند.
خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا است و یکی از تنها نهادهای ونزوئلا یعنی پارلمان که هنوز آثاری از دموکراسی رو با خودش دارد.
بیش از 800 فعال سیاسی و مدنی خواهان آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شدند.
این بیانیه طیف وسیعی از افراد را در بر گرفته با بک‌گراند‌های سیاسی، اجتماعی، مدنی داخل و خارج.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اعلام اینکه جمهوری اسلامی هیچ چشم‌داشتی به خاک و منافع دیگران ندارد گفت در حفظ آثار و منافع ملی در صورت مشاهده آثار و شواهد تجاوز ممکن است رویکرد آفندی یا تهاجمی داشته باشیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد باقری با اشاره به اینکه در رویکردهای عملیاتی و تاکتیکی دفاعی و منفعلانه عمل نمی‌شود گفت در صورت مشاهده آثار و شواهد جمهوری اسلامی ایران دست روی دست نمی‌گذارد که منافع ملت، امنیت و آرامش کشور به خطر بیفتد. درباره این صحبت‌ها محمد زرقامی همکارم دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا رو پرسیده که می‌شنوید.
به طور کلی بین عملیات آفندی و پدافندی فاصله چندان زیادی نداره، ولی اخیراً فرماندهان نظامی ایران از جمله سلشکر باقری و همینطور فرمانده نیروی زمینی ارتش و تازگی تأکید دارند که بنا به دستور فرمانده کل قوا آیت الله خامنه ای دکترین ما عوض شده و در سطح عملیاتی و تاکتیکی با حالت دفاعی نخواهیم داشت، منفعلانه عمل نخواهیم کرد و حالت به حساب تهاجمی گرفتیم و به همین جهت سازماندهی نیروهامون رو به همین صورت انجام دادیم.
اما این چگونه است که پیش از این وقتی که آقای باقری سفر کردن به جمهوری آذربایجان در اونجا عنوان شده بود که از زمانی که ایشون بر سر کار اومدن، یعنی از عواص میشه گفت 1395 خورشیدی که ایشون این عنوان رو به عهده گرفتن، یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران شدن، دیپلماسی در اصل دفاعی در دستور کار قرار گرفته و این سفرهایی هم که ایشون میره از جمله سفر به جمهوری آذربایجان در این راستاست. آیا این یک تغییر رویکرد نیست یا یک کاری در موازات و منافات با دکترین دفاعی ایران نیست؟
خوب، این دکترین به حساب جدیدیه که اینا اتخاذ کردند. از نظر نظامی اونجوری که من مشاهده میکنم با توجه به اصطلاح چابکسازی در سطح ارتش به ویژه در سطح نیروی زمینی، این حالت تهاجمی رو گرفتن به عنوان به حساب یه دکترین جدید. ولی خوب در این سفرهایی که انجام میشه به ویژه به جمهوری آذربایجان که روابطش واقعا حالا بسیار خوب شده نسبت به سالهای گذشته و نسبت به زمان ریاست جمهوری پیشین احمدی نژاد، اینی که در همون گفتگوها به حساب سفرهایی که بهش میگن دیپلماسی نظامی این گونه صحبت ها رو میکنن، ولی در مورد آذربایجان به باور من این هست که چون ارتباطات داره بیشتر میشه، رفت آمد ها و از نظر اقتصادی هم داره وضع بهتر میشه و مبادلات اقتصادی و یعنی مطالب دیگری هم در پیش هست مثل خط شمال جنوب و همینطور همکاری های نظامی، نمیخوان این را عنوان بکنن که ما حالت آفندی داریم، ببیشه در رابطه با جمهوری آذربایجان که همسایه ماست و روابط داره بهتر میشه. این رو بنا به موقعیت تغییر میدن و حرفایی میزنن که ظاهرا متناقض به نظر میاد.
بیان این موضع و این مسئله در شرایط کنونی که به هر حال وضعیت منطقه هم دستخوش تغییراتی هست و از طرفی جمهوری اسلامی ایران تحت فشار قرار داره از سمت ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای منطقه، و در خبرها هم داشتیم که عربستان سعودی هم موشک‌های بالستیک از چین گرفته و آزمایش کرده، آیا در این شرایط انتشار چنین خبری نمیتونه تأثیرگذار باشه به نوعی؟
خب تأثیرگذار هست، درست گفتین، برای اینکه جمهوری اسلامی از هر نظر تحت فشاره و به خاطر همین این واکنش هایی که داره نشون میده. به ویژه تحت فشار است نیروهای ایران برای نمونه در سوریه که این همه عملیات اسرائیل انجام داده ولی نیروهای مسلح ایران خودشون رو به طور کلی اینو نادیده گرفتن و چون در مورد صحبت نمی‌کنن نیازی نمی‌بینن که واکنش نشون بدن و نمیتونن هم واکنش نشون بدن. به همین جهت یه حالتی رو به خودشون گرفتن که فکر نکنید، یعنی به کشورهای دیگه دارن این پیامو میدن که ما همیشه به صورت پدافندی عمل میکنیم، اگر لازم باشه فعالانه دست به اقدام میزنیم. عربستان و سعودی هم به همین صورت، عربستان و سعودی که سالها از آزمایش‌های موشکی ایران و برنامه موشکی ایران انتقاد میکرده، حالا خودش به فکر ساختن موشک‌های بالستیک شده. همه اینا رو که جمع‌بندی می‌کنیم اینی که این موضع جدید رو گرفتن که البته فکر نمی‌کنم که حالت مثلا یک هفته‌ای یا دو هفته‌ای باشه، برای اینکه این برنامه‌ریزی زیاد می‌خواد و از گذشتن به فکر این بودن که حالا رسماً عنوان می‌کنن که دکترین ما عوض شده و در این حال دارن سیگنال میدن به کشورهای همسایه و تهدیدهایی که متوجه ایران است.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به اسرائیل اخطار داده که ممکن است به اتفاق جمهوری اسلامی و سوریه تل آویو را مورد حمله قرار داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
رهبر حزب الله اظهار داشته گروه شبه نظامی او قادر است به اتفاق جمهوری اسلامی و دمشق جواب حملات اسرائیل را با حمله به تل آویو بدهد، در صورتی که اسرائیل حملات به اهداف قوای جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه را ادامه دهد. حسن نصرالله شنبه در مصاحبه با شبکه المیادین گفت آنچه که وی محور مقاومت توصیف می‌کند عکس العملش به حملات اسرائیل را مورد توجه قرار می‌دهد و به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اخطار داد تا به عبارت رهبر حزب الله اشتباهی در قضاوت مرتکب نشود و منطقه را به طرف جنگ یا تصادمی عمده سوق ندهد. مصاحبه مفصل چند ساعته حسن نصرالله در شرایط جاری به چه مقصودی صورت گرفته است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا دو مسئله را دخیل می‌داند.
اسرائیل یا ظرف این ماه‌های اخیر دو تا تهاجم عملیاتی و رسانه‌ای داشتند، یکی بعد از دو سال و نیم که در ابهام گذاشته بودند حملاتشون رو در سوریه به طور رسمی اعلام کردند که ما داریم حمله می‌کنیم و خب 200 حمله انجام دادن ظرف همین دو سال گذشته، 1000 هدف مورد تهاجم قرار دادن تو سوریه، عمدتاً هم عمده اهداف ایرانی و مربوط به حزب الله و ارتباط ایران با حزب الله بود، اونطوری که خود اسرائیلی‌ها میگن. در این حال این ضربه دیگه ای هم که ظرف این چند هفته به حزب الله خورد در مرزهای اسرائیل و لبنان و اون کشف شدن تونل حزب الله، که تونل هایی که ظاهرا قرار بوده برای عملیات غافلگیر کننده علیه اسرائیل ها به کار گرفته بشه، حالا یا وارد شدن به الجلیل اون منطقه مرزی اسرائیل یا ربایش سربازها و شهروندان اسرائیل از طریق این تونل ها توی مواقعی که لازم بوده باشه، از این جهت این دو مورد حزب الله خب باید پاسخی براشون داشته باشه به لحاظ رسانه‌ای، به لحاظ کار عمومی خود هواداراشون، توی همچین شرایطی که اعلام میکنن ما حمله خواهیم کرد.
حسن نصرالله در مصاحبهش اظهار کرد در هر لحظه رهبری سوریه و محور مقاومت میتواند تصمیم بگیرد تا با تهاجمات اسرائیل به شکلی متفاوت برخورد کند. اسرائیل متعهد شده است جلوی تثبیت مواضع نظامی جمهوری اسلامی در سوریه را بگیرد و تا کنون صدها حمله هوایی علیه آنچه که اهداف ایرانی در سوریه و مواضع شبه نظامی متحد از جمله گروه شبه نظامی شیعی حزب الله مستقر در لبنان توصیف می‌کند صورت داده است. مئیر جاودانفر، کارشناس امور خاورمیانه در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا جمهوری اسلامی و حزب الله را نگران تضعیف قوایشان بر اثر حملات اسرائیل و حزب الله را تنها وسیله جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به اسرائیل می‌داند.
نگرانی وجود دارد به خصوص در جمهوری اسلامی ایران و در خود حزب الله که افزایش عملیات اسرائیل به مواضع نیروهای سپاهسالاران در سوریه میتونه قدرت بازدارندگی حزب الله و جمهوری اسلامی رو کاهش بده، میتونه به اون ضربه بزنه و هر دو هم جمهوری اسلامی هم از بالا نگران هستن که کسی نیست چلوی دولت اسرائیل رو بگیره. الان در حالت ایران منظر کافی موشک و هواپیمای جنگی نداره با اسرائیل روبرو بشه. بزرگترین قدرتش وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستش و میتونه اسرائیل رو تهدید بکنه حزب الله هستش که یه چیزی حدود 100,000 موشک داره و میتونه خسارات بسیار سنگین رو به اسرائیل وارد بکنه. و به نظر میاد که میخوان به اسرائیل و آقای نتانیاهو هشدار بدن که این حملاتش رو کاهش بده، چون تا الان از روسیه یا هیچ کمکی به جمهوری اسلامی ایران نکردن، پس تنها کسی که الان میتونه کمک بکنه و اسرائیل رو بازدارندگی بکنه 100,000 موشک حزب الله در لبنان هستش. ولی آیا اسرائیل رو جدی خواهد گرفت؟ به نظر من نبدن و کسی در اسرائیل نیستش که فکر بکنه حزب الله حاضر باشه وارد جنگ کامل شه در علیه اسرائیل به خاطر سوریه و نه به خاطر لبنان، چون نباید فراموش کنیم حزب الله گروه لبنانی هستش.
اما اصولا آیا حزب الله یا جمهوری اسلامی قادرند اسرائیل را مورد حمله یا حملاتی جدی قرار دهند؟ حبیب حسینی فرد صحبت‌های حسن نصرالله را عمدتاً تبلیغاتی می‌خواند.
اگر قرار بود حمله‌ای بشه، ظرف این دو سه سال که این همه حمله شده بهشون و هیچ واکنشی نشون ندادن و این مورد خب تونل‌ها هم عملاً از بین رفته، عملاً بیش از پیش محدود شده قدرت مانور حزب الله، به علاوه اینکه اسرائیل هم سپر دفاعیشو بیش از پیش تقویت کرده علیه موشک‌ها که به نوعی اهرم اصلی ایران و حزب الله هستن در مقابله با اسرائیل، به نظر میاد که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره این حرف تا واقعا پس پشتش مایه‌هایی از یک اقدام بالفعل ما بتونیم ببینیم. همونطور که خب آقای جعفری فرمانده کل سپاه هم موقعی که بهش میگن که چرا حملات اسرائیل پاسخ نمیدید، میگن که حکمتی درش هست و ما فعلا نمیتونیم جواب بدیم. اون هم به نظر میاد توجیهی برای اینه که میدونن که کنش آنچنانی نمیتونن در قبال این حملات انجام بدن با توجه به قدرت برتر اسرائیل و با توجه به این رابطه تنگاتنگی که اسرائیل با آمریکا داره و امکانات نظامی آمریکا هم پشت سر این مسائل هستش.
علاوه بر حزب الله، روسیه نیز از اسرائیل خواسته است حملات هوایی به توصیف مسکو خودسرانه به خاک سوریه را متوقف کند و این را چند روز پس از آن مطرح کرد که نیروی هوایی اسرائیل آنچه را هدف گرفت که اسرائیل گفت نیروهای ایرانی در کشور جنگ زده سوریه بودند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا چهارشنبه در مسکو اجرای حملات خودسرانه به قلمروی یک کشور مستقل و در این خصوص در مورد سوریه را جایز ندانست. روسیه به اتفاق جمهوری اسلامی در طول 7 سال جنگ داخلی سوریه که صدها هزار کشته و میلیونها آواره بر جای گذارده است، از بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت نظامی حیاتی به عمل آوردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. می توانید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه مجله گزارشی بشنوید که در ادامه بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا، دولت و مخالفان از طرفدارانشان خواستند که این هفته هم به خیابان‌ها بیایند. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی بشنوید.
اوضاع اقتصادی و سیاسی در ونزوئلا با بحرانی روزافزون روبروست. از طرفی ابرتورم 1,000,000% به مهاجرت میلیونی مردم به کشورهای همسایه دامن زده و از طرف دیگر اعتراضات خیابانی مخالفان دولت و درگیری نیروهای نظامی با آنها به کشته شدن ده‌ها نفر منجر شده است. بنابر آمار سازمان ملل، هفته گذشته درگیری‌ها میان مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور و نیروهای امنیتی در ونزوئلا 26 کشته بر جای گذاشت و دست کم 350 نفر هم بازداشت شدند. در حالی که مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری نیکولاس مادورو در ماه جاری میلادی انجام شد، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا انتخابات در این کشور را ابزاری برای تثبیت جایگاه حاکمان می‌داند.
در طول 2-3 دهه گذشته یک نوع تازه‌ای از دیکتاتوری‌های دموکراسی نما در دنیا باب شدن. به این ترتیب که وقتی یک رئیس دولت یا یک حزب به قدرت میرسه، دیگه دلش نمیخواد از قدرت دست بکشه و با استفاده از اهرم‌های ظاهراً انتخاباتی سوء استفاده میکنه از قدرت برای تمدید زمان باقی ماندن در قدرت و در حقیقت تغذیه کردن طرفدارای خودش و کوچک کردن مخالفان خودش. این اتفاقی است که الان داره در ونزوئلا میفته.
هم خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت و هم نیکولاس مادورو از طرفدارانشان خواستند که این هفته هم به خیابان‌ها بیایند. از آنجا که نظامیان از آقای مادورو حمایت می کنند، تظاهرات خیابانی به بروز خشونت و بازداشت‌های بیشتر دامن خواهد زد. مخالفان دولت آقای مادورو را به تقلب گسترده و دستکاری در آرا متهم کرده و مشروعیت ریاست جمهوریش را زیر سوال می برند. خوان گوایدو 35 ساله روز چهارشنبه گذشته در برابر هزاران نفر از طرفدارانش خود را رئیس جمهور موقت کشورش خواند. رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی ساکن آمریکا، شرایط سیاسی در این کشور آمریکای جنوبی را اینطور توصیف می‌کند.
خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا است و یکی از تنها نهادهای ونزوئلا، یعنی پارلمان، که هنوز آثاری از دموکراسی رو با خودش دارد. بنابراین و همین اندازه هم دارای محبوبیت و اثر. نهادهای دیگر رو همه رو مادورو از بین برده، دیوان عالی کشور پر کرده از قضات دستشونده خودش، ارتش رو در واقع به سبک ایران شرکت‌هایی درست کرده و این شرکت‌های همه متعلق به ارتشه که پول نفت ونزوئلا از اونجا رد بدل میشه، و نهایتا این که جامعه مدنی رو ایشون نابود کرده و تنها اثری که از این جامعه مدنی مونده پارلمان. به همین دلیل آقای خوان گوایدو داره این همه اثره.
به گزارش صندوق بین المللی پول، ونزوئلا با تورم 1.37% در حال تجربه وضعیت اقتصادی بسیار وخیمی است. از جمعیت 32 میلیونی این کشور اسپانیایی زبان، نزدیک به 30 میلیون نفر در معرض ابر تورم و سقوط درآمدها، کمبود مواد غذایی، دارویی و نیازهای اولیه و کاهش خدمات آموزشی و بهداشتی قرار دارند. ضمن اینکه حدود 2 میلیون ونزوئلایی تحت شرایط کنونی ناگزیر به کشورهای همسایه از جمله کولومبیا گریختند. اما مواضع بین المللی در قبال تحولات سیاسی اقتصادی ونزوئلا یکسان نیست. در یک سو روسیه، چین، ایران و ترکیه از دولت نیکولاس مادورو اعلام حمایت کردند و در صف مقابل هم کشورهای از جمله آمریکا، کانادا، برزیل، کولومبیا و آرژانتین از خوان گوایدو پشتیبانی می کنند. ضمن اینکه کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان و اسپانیا در اولتیماتومی به ونزوئلا اعلام کردند که در صورت عدم برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه تا هفته آینده، این کشورها هم به جمع پشتیبانان خوان گوایدو خواهند پیوست. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روسیه و چین را متهم کرده که حمایتشان از آقای مادورو به دلیل سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی آنها در ونزوئلا است. روسیه هم به نوبه خود آمریکا را به دخالت در اوضاع داخلی کاراکاس متهم می‌کند. تحولات ونزوئلا در روزها و هفته‌های پیش رو موضع‌گیری‌های بین‌المللی را آشکارتر خواهد کرد.
در ادامه بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا، دولت و مخالفان از طرفدارانشان خواستند که این هفته هم به خیابان‌ها بیایند. گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. در وبسایت ما تحولات ونزوئلا رو میتونید دنبال بکنید. همچنین این گزارش رو بخونید که مدیر دفتر سیاسی سازمان ملل متحد میگوید دیدگاه‌های مختلفی در مورد آینده ونزوئلا وجود دارد، اما هدف نهایی دستیابی به یک راه حل سیاسی برای تامین صلح، رفاه و حقوق شهروندان آن کشور است. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
سران حکومت‌های چین و روسیه که مدافع دیکتاتورها هستند ننگ تاریخ خواهند بود.
علی خامنه‌ای بترس، ببین آمریکا چجوری ونزوئلا را آزاد میکنه دست این دیکتاتور و بعدش هم نوبت توه.
همونجور که متاسفانه ثروت ایرانی‌ها در تمام این کشورها پراکنده شده و به میلیاردها دلار میرسه، اگر این ثروت میتونست برگرده به کشور خب خیلی کمک حال بود. متاسفانه اعتمادی نیست. همینجور هم سرمایه سیاسی مردم پخش شده بین مردم. جوان ها از دانش سیاسی خوبی برخوردار هستند، اما رهبریتی وجود نداره که اینها رو دستبندی کنه و یک راه مسیری براشون باز بکنه تا اینها به یک نتیجه برسن. چیزی که درد آوره اینه که این بیخیالی مردم داره روز به روز رشد میکنه و این بی‌توجهی و بیخیالی به امور مملکتی بعدها میشه آفت همین جامعه. خب اسماعیل بخشی گرفته شد، خانم قلیان هم گرفته شد مجددن، اینها مطالبی رو اعلان کردن، خیلی هم شنیدن. درسته که الان اینها رفتن مجددن بازداشت شدن، اما نشون داد که موج بعد از خودشون شدت بالایی داشته. افرادی که آمدن همون داستانها رو تعریف کردن. نباید فکر کنیم که این موج خوابیده. مرکز موجی که اینها ایجاد کردن تبعاتش هنوز ادامه داره. فقط امیدوارم کسانی که میان این مطالب رو میگن واقعی باشه، یعنی نخوان قصدشون این باشه که مردم رو فریب بدن. اگر واقعا شکنجه شدن خب بگن، اگر مطلبی دارن راجع به این مسئله بگن. اصلا خب شکنجه ذاتاً چیز خوبی نیست، دردآوره، شنیدنش هم دردآوره. اما خواستم فقط همین رو عرض بکنم که اسماعیل بخشی و خانم قلیان اینها اگر بودن نبودن، حتی اینها رو به هر نحوی بلایی سرشون بیاد، این چیزی نیستش که فکر کنیم اونها به این رفتن. به تبعاتش باید دقت کرد.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولا لوایح پالرمو و سی اف تی ربطی به برجام ندارد، بلکه یک پیمان یا کنوانسیون تعاملات مالی بین‌المللی است که 180 کشور عضو آن می باشد. ثانیاً نپیوستن به این کنوانسیون یعنی قطع روابط مالی، صادراتی، وارداتی با 180 کشور جهان.
من یه زنم که همه عمرش رو در ایران گذرونده، زنی با آسیب بینایی که به دلیل شرایط موجود در زمان کودکی و نوجوانی خودش و جو حاکم بر اکثر مدارس معمولی مجبور بوده تمام دوران تحصیلش رو در یک مدرسه سپری بکنه. امروز تمام کابوس‌های شبانش در محیط همون مدرسه می‌گذره و حتی محیط‌های دیگه‌ای که کودکی و نوجوانیش رو در اونها سپری کرده. من یک زنم، زنی که مشغول فعالیت هنری در عرصه موسیقی که در حدود 20 سال فعالیتش به دلیل زن بودن همیشه صداش خفه شده، که در جامعه‌ای زندگی کرده که نیمی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هاش نادیده گرفته شده فقط به دلیل تفاوت جنسی. من یک زنم، یک زن نابینا، زنی که برای یک قدم زدن ساده تا تحصیل در مراکز آموزشی تا پیدا کردن کاری که شایسته اون هست با مشکل مواجهه، به دلیل اینکه حق و حقوق ما همواره در ادوار مختلف زندگیمون نادیده گرفته شده. من یک زن نابینا و با تمام مسائل و موانع و مشکلات سر راه هم تونستم در بیش از یک رشته تحصیل بکنم، اون هم به طور همزمان. اما متاسفانه امروز نتونستم سر جایی که باید وایسم، فقط به دلیل زن بودن و نابینا بودنم. به همین دلیل هم برای زندگی در این کشور هیچ نقطه روشنی رو در آینده خودم نمیبینم و نمیتونم تصور بکنم. این حرفا خیلی وقت بود که روی دلم سنگینی میکرد، ولی اینجا جایی بود که فکر کردم شاید بشه حرفامو بزنم تا عده زیادی از مردم بشنون. دلم میخواد روزی برسه که جامعه ایران یکی از افتخاراتی باشه که در دنیا مطرح میشه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه بیانیه‌ای درباره سازوکار ویژه برای تجارت با ایران صادر کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
شمارش معکوس برای اعلام جمع‌بندی اتحادیه اروپا درباره سازوکار ویژه‌اش برای تجارت با ایران. منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا خبر دادند که این اتحادیه احتمالاً 8 بهمن ماه به جمع‌بندی نهایی در این باره می‌رسد. در پیشنویس این جمع‌بندی به موارد متعددی در قالب 10 بند اشاره شده، از جمله حمایت اتحادیه اروپا از برجام، ابراز تأسف این اتحادیه از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران و موضوع ثبت رسمی SPV یا همان سازوکار ویژه که به گفته اتحادیه اروپا قرار است تأثیری مثبت بر روابط اقتصادی با ایران داشته باشد. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، میگوید هنوز معلوم نیست که این سازوکار ویژه چه مواردی را شامل می شود.
بر اساس گزارش هایی که تا به حال در مورد SPV به دست ما رسیده، این احتمال وجود داره SPV معاملات نفتی ایران رو در بر نگیره و کلن شامل بازرگانی غیر نفتی ایران بشه، که ما میدونیم در این زمینه ایران چیز زیادی برای مبادله نداره. و از طرف دیگه این خطر وجود داره که SPV فقط و فقط منجر بشه به اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی، اون هم فقط در عرصه‌های بشر دوستانه مثل بازرگانی مواد غذایی و مواد دارویی وارد عمل بشد. اگر SPV فقط و فقط به این جنبه ها محدود بشه، نقش بسیار بسیار محدودی خواهد داشت در آینده اقتصادی ایران و در وضعیت اقتصادی مردم ایران. بنابراین باید منتظر ماند و دید که SPV تا چه اندازه دامنش گسترده است.
اتحادیه اروپا در جمع‌بندی خود درباره SPV همچنین به موضوع اصلاحات مورد نیاز در زمینه تعهدات ایران بر مبنای FATF اشاره کرده است. دولت ایران متعهد است که 4 لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی، جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم را به اجرا بگذارد. لوایحی 4 گانه که پس از چند ماه رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت 2 مورد آن با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. اما لایحه دیگر، پالرمو یا لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته، در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف ماند. فریدون خاوند تصویب این لوایح را شرطی بنیادی برای اجرای SPV می‌داند.
مقامات اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی بارها هشدار دادند که اگر قوانین ناظر بر بانک‌ها و به خصوص مسائل بسیار مهمی چون پولشویی و تامین مالی تروریسم که زیر نظارت FATF هست، اگر در این زمینه ها پیشرفتی حاصل نشه و ایران به لیست سیاه FATF برگرده، اتحادیه اروپا در زمینه کمک به ایران از جمله از راه این سازوکار ویژه یعنی SPV هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین این یک شرط بنیادی و اساسی هست.
اتحادیه اروپا در پیشنویسی که قرار است هفته آینده اعلام شود، نگرانی‌هایی را هم درباره رفتارهای حکومت ایران مطرح کرده، از جمله اقدامات ایران در خاک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نقش تهران در منطقه خاورمیانه، برنامه موشکی ایران و عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر. اتحادیه اروپا با اشاره به آزمایش‌های موشکی ایران، این آزمایش‌ها را ناسازگار با قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته و گفته است نتیجه این گونه اقدامات ایران بی‌اعتمادی بیشتر است و ایجاد ناامنی در منطقه. داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر سیاسی در تهران، این انتقادها را نوعی همسویی اتحادیه اروپا با آمریکا می‌داند.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که به برجام پایبنده و از پایبند برجام این است که تعاملات تجاری با ایران داشته باشند، ولی به تدریج یک بیانیه سه‌جانبه آلمان و انگلیس و فرانسه داده بودند در رابطه با سیستم موشکی IBM Intercontinental Ballistic Missile که نظرشون نظر همسو با آمریکا بود. در مورد عدم دخالت در کشورهای همسایه، خب این مسئله نیست که فی‌البداهه تموم بشه. این حاکی از این است که قضیه سوریه فیصله پیدا بکنه، مسئله یمن هم فیصله پیدا بکنه. بنابراین در این دو مورد اتحادیه اروپا با تمام این که اعلام کردن که به برجام پایدار خواهند بود، ولی عملا یه راه همسویی نسبی با آمریکا رو در پیش گرفتن.
برنامه موشکی ایران طی سالهای اخیر یکی از مناقشه برانگیزترین موارد اختلاف میان ایران و آمریکا بوده و حالا اتحادیه اروپا هم روی آن دست گذاشته است. در شرایطی که مقامهای جمهوری اسلامی میگویند برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست. موضعی که در صحبتهای روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه ایران هم بازتاب یافت. بهرام قاسمی بار دیگر اعلام کرد از آنجا که برنامه موشکی ضامن امنیت ایران است، آن را تقویت نیز خواهیم کرد. او این سخنان را در واکنش به هشدار وزیر خارجه فرانسه بیان کرد که گفته بود اگر مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکیش به نتیجه‌ای نرسد، پاریس آمادگی دارد تا تحریم‌هایی را علیه تهران اعمال کند. در مقابل وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد که هر گونه تحریم جدید از سوی کشورهای اروپایی منجر به تجدید نظر ایران در مناسبات خود با اروپا خواهد شد. میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، میگوید
سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه دارن مذاکراتشون دارن که اگر ایران اقدام لازم رو برای محدود کردن برنامه موشکیش انجام نده، تحریم بکنن مخصوصا سپاه رو، و این اقدام جمعی از طرف فرانسه داره هدایت میشه که یه ذره بیشتر به آمریکا نزدیک است.
پیشبینی می شود بیانیه شورای اروپا در مورد سازوکار ویژه‌اش برای تجارت با ایران در نشست 8 بهمن ماه در بروکسل اعلام شود. سازوکاری که درباره تاریخ و نحوه اجرای آن هنوز جزئیاتی منتشر نشده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بیش از 800 تن از فعالان سیاسی و مدنی از طیف‌های مختلف با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان فعال مدنی شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه بلهری.
صدها فعال سیاسی و مدنی در بیانیه خود بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از پخش نمایش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون ایران را به عنوان آخرین نمونه از موج سرکوب از سوی جمهوری اسلامی توصیف کردند. پروین اردلان از جمله امضا کنندگان بیانیه، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، با اشاره به اینکه این بیانیه از سوی طیف‌های مختلف فکری امضا شده است، می‌افزاید
یک مقداری میشه گفتش که اجازه داده به این که همه در یک وفاق جمعی علیه فعالیت‌های اقدام امنیتی وزارت اطلاعات و تلاش برای آزادی فعالای کارگری، روزنامه‌نگاران و مدنی تلاش بکنند.
در برنامه طراحی سوخته اعترافات تلویزیونی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و چند تن دیگر به نمایش درآمد. آقای بخشی و خانم قلیان پیشتر از شکنجه خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفته بودند، اما مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن وزارتخانه شکایت کرده است، موضوع شکنجه را تکذیب کردند. پروین اردلان با اشاره به این که به گفته او تکذیب‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد شکنجه تازگی ندارد، می‌افزاید
همیشه هم توجیه‌های مختلفی وجود داشته، از جمله که این کار تعذیره و شکنجه نیست یا درگیری بوده، کتک‌کاری بوده، موارد اینچنینی بوده و همیشه هم با انواع اقسام افشاگری چه در داخل و چه در خارج روبرو بودیم. بنابراین این داستان جدیدی نیست که شکنجه در نظام امنیتی ایران یکی از اصول اساسی هستش، ولی اون چیزی که اینجا بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت این بودش که این دوستان بحث شکنجه رو با توجه به فشارهای امنیتی هم که وجود داشت در داخل کشور تونستن عمومی تر بکنن و در این حال که زیر فشار بودن این رو در عموم هم مطرح بکنن و از تقاضای مناظره‌ای که شد تا فیلمایی که بعد از جریان طراحی سوخته به خصوص منتشر شد همه نشون میده که سیاست دستگاه امنیتی ایران نبوده که یه همچین برنامه رو نذاره. اساسا برنامه‌اش این بوده که محدود کنه فعالای کارگری و همیشه دنبال بهونه هایی هم میگردن برای اینکه بتونن پرونده سازی بکنن و این با این پرونده سازی اونها رو خاموش بکنن. و به خاطر همین که فکر میکنم بعد از اتفاقی که رخ داد این حرکت تونست که یک صدای عمومی رو علیه این حرکت بیش از همه گسترده بکنه.
امضا کنندگان بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، وزارت اطلاعات و شخص حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را مسئول حفظ جان و سلامتی آن دو و دیگر فعالان جنبش‌های اجتماعی دانستند. از خانم اردلان درباره نکات مهم بیانیه امضا شده از سوی صدها فعال سیاسی و مدنی می‌پرسم.
با توجه به اتفاقاتی که با دستگیری آقای بخشی و با خانم قلیان و اینها به وجود اومد، سیاست‌های امنیتی سعی کردن که دستای امنیتی سعی کردن که این جهتش رو عوض کنن و ماجرا رو تبدیل کنن به ارتباط با خارج کشور، ارتباط با افراد دیگه و کلن به شکل دیگه‌ای که هم اون خواسته ها و اون مطالبات رو محدود بکنن و متوقف بکنن و هم این که فعال ها رو زیر ضرب ببرن، نه تنها فعال ها رو بلکه خانواده هاشون رو بلکه تمام همکاراشون رو. الان میبینی که شما بیشتر از فقط دو نفر که در زندان نیستن، از فعال های مدنی، فعال های کارگری، فعال های سنفی و معلمان، الان همه خیلی هاشون در زندان هم در این حال که دارن اعتراض میکنن. بنابراین چیزی که در این بیانیه مورد توجه قرار گرفته اینه که جدا از این که ما خواستار در واقع آزادی بدون قید و شرط این فعالان هستیم، در این حال توجهمون رو باید دور نکنیم از این قضیه که اینها به خاطر یک سری خواسته ها و مطالبات سنفیشون تجمع کردن، اعتراض کردن، تظاهرات کردن و همه به حق و عادلانه بود و به همین خاطر هستش که توی همین بیانیه نه تنها بحث حمایت از این افراد لحاظ شده و درخواست در آزادی بی‌قید و شرط اینها لحاظ شده، بلکه توجه دادن به مطالبات سنفی فعالای کارگری و به خصوص در اینجا فعالان هفت‌تپه مسند نظر بود.
این بیانیه از جمله از سوی آسیه امینی، آزاده کیان، بهروز خلیق، پرستو فروهر، پروانه اوسانلو، پرویز دستمالچی، پریسا کاکایی، پیمان عارف، جمشید اسدی، حسن شریعت مداری، حسن نایب هاشم، حسن یوسفی اشکوری، حمید نوذری، خدیجه مقدم، داریوش آشوری، رضا قریشی، ژیلا مکوندی، شادی صدر، شیرین عبادی، کامران متین و کاظم علمداری امضا شده است. در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و مدنی از جمله فعالان صنفی معلمان افزایش یافته است. این برخوردها انتقادهای را نیز به همراه داشته و از جمله در سازمان بین‌المللی کار انعکاس یافته است.
بیش از 800 فعال سیاسی و مدنی خواهان آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شدند. گزارش روزبه برهری رو شنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
با سلام، من خواهر خلبانی هستم که تو جنگ ایران و عراق کشته شد، حسن ستاری. همیشه تو جنگ وقتی میرفت جبهه برمیگشت خونه برای ما که تعریف میکرد، میگفت تو جبهه آدم همیشه فکر میکنه که بغل دستش میمیره، خودش نمیمیره. حالا حکایت جمهوری اسلامیه، تمام این اتفاقایی که تو ونزوئلا، تو سوریه اینا میفته، اینا همیشه فکر میکنن که این اتفاق تو ایران نمیتونه بیفته، این برنامه برای اینا نیست. ولی مطمئن باشین که یه روز نوبت شما هم میشه. هیچ دیکتاتوری نتونست آخر عمرش زندگی کنه. بعدش هم الان شما ببینید چه کشورهایی از ونزوئلا دفاع کردن، همشون دیکتاتورن خودشون، شوروی، ترکیه، سوریه، ایران، کوبا، کدوم کشور از اینا با مردمش خوب تا کرده؟
میخوام به سران حکومت بگم 40 سال ما ملت را با کلمه مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر کار گذاشتید و برای خودتان پول نفت و گاز و مس و طلا را به حساب آقازاده های خود در آمریکا و اروپا ریختید. ولی فکر نکنید خیلی زرنگ هستید، چون این دنیا حساب تو کتاب داره. همه شما به سرنوشت رفسنجانی و بقیه گرفتار خواهید شد. میخوام به آقای روحانی بگم آقای روحانی چی شده؟ نزدیک 22 بهمن شده باز اومدید و از دیکتاتوری خودتان مینالید. حالا به فکر افتادی که ایران نه تلویزیون ملی داره نه روزنامه آزاد داره؟ کور خوندی دیگه، ما ملت دست شما رو خوندیم. و دیگر گول حرفای پوچ و بی‌معنی شما رو نمی‌خوریم. من هر سال در راهپیمایی 22 برنامه شرکت می‌کردم ولی امسال من یکی شرکت نمی‌کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد تا دقایق دیگر خواهید شنید، اما فعلا گزارشی رو بشنوید که در آستانه جشنواره جهانی فیلم در برلین این روزها دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر فعالیت سالانه خودش رو در شهرهای روتردام هلند و گوتنبرگ سوئد آغاز کردند. برخلاف سال گذشته به این دو جشنواره امسال تنها یک فیلم از ایران راه یافته. شهرام میریان گزارش میده.
48مین جشنواره فیلم در شهر روتردام هلند چهارشنبه هفته پیش فعالیت 12 روزه خود را آغاز کرد. این فستیوال یکی از 5 جشنواره بزرگ اروپا به شمار می رود و همین ساله در کنار فیلم های برگزیده برای بخش مسابقه و یا رقابتی به فیلم های مستقل و به ویژه ساخته استعدادهای جوان و تازه نفس هم اهمیت بیشتری می دهد. سال پیش به این جشنواره 7 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون راه یافت. امسال اما ظاهراً از سینمای ایران فیلمی برای نمایش انتخاب نشده. درباره ویژگی جشنواره بین المللی روتردام، آران جاودانی، مشاور پیشین این رویداد سینمایی و منتقد و پژوهشگر سینما اینطور به ما گفته.
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد. یعنی اصلا بخش مسابقهش رو حداقل حدود 20 سال پیش بر این مبنا گذاشته بود که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساخته و در حقیقت فیلمساز معرفی کرده. به طور مثال فیلمسازهایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. آقای مخمل باف هم تو این جشنواره بوده، به عنوان فیلم اول دوم فیلم داشته. آقای پناهی، شهاب رضویان با فیلم سفر مردان خاکستریش اینجا مطرح میشه، مجید برزگر با اولین فیلمش فصل بارانهای موسمی اینجا مطرح میشه. از این نظر این جشنواره که فیلمساز معرفی میکنه خیلی اهمیت بالایی.
دو روز پس از فستیوال روتردام در هلند، یعنی جمعه گذشته، جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد 42مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرد. این فستیوال 11 روزه که از آن به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در حوزه کشورهای اسکاندیناوی یاد می شود، دارای 2 جایزه بزرگ است. سال پیش به جشنواره گوتنبرگ 6 فیلم از ایران راه یافت. امسال اما تنها 1 فیلم، آن هم از جعفر پناهی به نام سرخ. این فیلم سینمایی در اردیبهشت ماه امسال در جشنواره کن در فرانسه برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد و سپس در بیش از 20 فستیوال معروف دنیا اکران شد و جوایزی هم به دست آورد که آخرین آن پرتغال طلایی از جشنواره آنتالیا در ترکیه بود. فیلم سرخ جعفر پناهی تاکنون در سینماهای فرانسه، هلند و آلمان هم اکران عمومی شده. در این فیلم داستان 3 زن بازیگر در ایران روایت شده که هر یک با موانعی برخورد کردند. یکی از آنها دختر جوانی در یکی از روستاهای آذربایجان است که علاقه فراوان دارد در رشته سینما تحصیل کند، اما خانواده او مخالفند. از این رو این دختر با فرستادن ویدئویی از جعفر پناهی کمک می طلبد.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانواده‌ام می‌بینن. فیلم‌های شما رو دیدن. حرفتون رو گوش می‌داد. برام راهی نمونده بود دیگه.
دو جشنواره جهانی فیلم در شهرهای روتردام هلند و گوتنبرگ سوئد به ترتیب در روزهای 14 و 15 بهمن ماه جاری به فعالیت سالانه خود پایان می دهند و سپس از 18 همین ماه فستیوال برلین از راه می رسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله این گزارش که کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران حکم 5 سال زندانی رو که به تازگی برای یاشار سلطانی روزنامه‌نگار ایرانی صادر شده محکوم کرده و از ایران خواسته تا به آزار دادن روزنامه‌نگاران به خاطر انجام کارشون دست بکشه. وبسایت معماری نیوز که آقای سلطانی برای اون کار میکرد پیش از این گزارش واگذاری املاک نجومی در زمان تصدی محمد باقر قالیباف بر شهرداری تهران رو منتشر کرده بود. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در انتهای مجله شامگاهی برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهید شنید از رویا کریمی مجد، اما قبل از اون من وحید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی چگونه مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر داده است؟ در تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش همراه من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر باشید.
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستن کردن. ازدواج من اینطوری بود.
و داماد چند ساله بود؟
اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود. فقط من چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست اصلا، خانواده چیه، من وظیفه‌ام الان چیه، من واقعا نمیدونستم این چیزا رو اصلا. میگم حتی من بلوغم نرسیده بودم به لحاظ مثلا عادت ماهانه نشده بودم هنوز، اون شبی که اومدم من الان زد کردن.
مدرسه می رفتین؟
با تو روستا ما تا کلاس 5 همه میرن، بعد اون دیگه نخیر نرفت. کلا همه تو روستا این تو این سن ازدواج میکنن، چون ما اینجا بالای 10 سال مجرد نداریم واقعا.
اون زمانی که از خواب بیدارت کردن و حلقه رو دستت کردن چه احساسی داشتی؟ ترسیدی؟ خوشحال شدی؟ فکر کردی بزرگ شدی؟
اطلاعی نداشتم از اینکه خود این حلقه رو حتی برای چی به من میدن. من یه داییم قرار بود با پدرم صحبت کنه که مثلا اجازه بده من برم شهر اونجا مدرسه برم، چون من شاگرد اول بودم همیشه. گفت حیفه. اون موقع به این فکر میکردم که دیگه فکر نکنم دایی بتونه صحبت کنه، چون الان من دیگه نامزد شدم و کس دیگه برای من تصمیم میگیره، یه خانواده دیگه هستن، همسایه‌مون داره برای من تصمیم میگیره دیگه، حتی پدرم هم بذاره همسایه نمیذاره که الان دیگه شوهرمه.
صدای لیلا رو شنیدید، دختری که به دلیل ازدواج در سن 10 سالگی از ادامه تحصیل باز ماند و به زنی خانه‌دار در جامعه روستایی تبدیل شد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی دختران در هر سنی با صلاح دید پدر و یا جد پدری خود و نیز اجازه دادگاه می توانند به عقد ازدواج مردان در بیایند. شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا، این هفته هم مهمان ماست.
در مورد سن ازدواج، چیزی که مهمه که ما فراموش نکنیم اینه که در ایران چیزی به اسم حداقل سن قانونی برای ازدواج اساساً وجود نداره، چه برای دختر و چه برای پسر. یعنی درسته که در قانون گفته شده که سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 ساله، که همین هم البته با مبارزات سالیان سال فعالان حقوق زن به دست اومده و بگن قبلا این سن 9 سال و 15 سال بود. اما تبصره‌ای که بر این ماده زده شده که به ولی کودک، چه دختر و چه پسر باشه، که شامل پدر یا پدر بزرگش میشه، اجازه میده که در صورت که بتونه یک قاضی رو متقاعد کنه که ازدواج به مصلحت بچه‌اش هستش، این ازدواج انجام بشه، در واقع چیزی رو به عنوان یک سن مشخصی که کاملا ازدواج زیر اون سن ممنوع باشه وجود نداره. اون چیزی که ما در کشورهای دیگه، در قوانین کشورهای دیگه از عنوان حداقل سن ازدواج، معنیش اینه که زیر اون حداقل سن ازدواج کاملا ازدواج ممنوعه. اما در قوانین ما از نظر تئوریک حداقل، حالا اینکه در عمل چه مواردی پیش میاد که اونم میتونیم کاملا راجعش بحث کنیم، حتی یک طفل شیرخوار رو میشه به عقد کس دیگری درآورد، که ما میدونیم که درسته که این برای پسر و دختر هر دو وجود داره، ولی در عمل بیشتر دخترها هستن به میزان خیلی بیشتری که قربانی چنین ازدواج هایی میشن.
آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال 95 نشون میده که از 216 دانش آموز پسک سفلا که بالاترین آمار ازدواج دختر بچه ها رو داره، 96 دختر و 120 پسر در مدرسه ابتدایی درس خوندن. در مدرسه راهنمایی اما فقط 45 دانش آموز پسر درس خوندن. این روستا برای دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی و متوسطه نداره و رابطه آشکاری بین تحصیلات و ازدواج دختر بچه ها یکی از مهمترین نشانه ها برای دور ماندن این دختر بچه ها از آموزش هستش. آموزشی که میتونه آغاز آگاهی اونها در کسب برابری حقوقی با مردان باشه. اما جمهوری اسلامی عملا خانم صدر با ممنوع نکردن ازدواج دختر بچه ها به نظر میرسه به نوعی حتی کمک میکنه تا اونها از چرخه تحصیل هم دور بمونن. شادی، آیا فقط مواد قانونی هستن که ازدواج دختر بچه ها رو تسهیل میکنن؟
همونطور که آمارها نشون میده ما به موارد ثبت شده متعدد، یعنی ما راجع به هزاران مورد ازدواج دختران در سن 7 8 9 10 11 و 12 سالگی زیر سن 13 سالگی در استانهای مختلف برمیخوریم که اینها همه با اجازه دادگاه صورت گرفته. یعنی ما داریم راجع به ازدواج های ثبت شده اینجا صحبت میکنیم و چندین برابر اینها ازدواج های هستن که اصلا ثبت نمیشن. بنابراین این نکته باید یادمون نره که در ایران به دلیل اون تفسیر خاص این اجازه میتونه صادر بشه و به دلیل اینکه این اتفاق در عمل هم داره میفته ما چیزی به عنوان حداقل سن ازدواج 13 سال نداریم.
دختری که حالا با اجازه پدرش میتونه قبل از 13 سالگی ازدواج بکنه، چه زمانی میتونه درخواست طلاق رو در دادگاه مطرح کنه؟
زنی که زیر سن 18 سال میخواد که درخواست طلاق مطرح کنه، اما اگر درخواست طلاقش شامل مواردی باشه که مربوط میشه به امور مالی مثل مهریه، مثل نفقه، در مورد اونها نمیتونه ادعای مطرح کنه. یعنی ما مجبورش میکنیم که ازدواج بکنه ولی وقتی میخواد جدا بشه نمیتونه حقوق مالیش رو مطالبه کنه و برای مطالبه حقوق مالیش لازم داره که دوباره به ولیش مراجعه کنه که در این شکل اصلا مشخص نیست که ولی این بچه کیه. یعنی یک سرگرمی خیلی وحشتناکی در این زمینه وجود داره. عملا موضوع از نظر حقوقی به بنبست میخوره. باید در دادگاه طلاق و در دعوای طلاق این موارد مالی هم مشخص بشه. تکلیف مهریه چی میشه، تکلیف نفقه چی میشه، کودکی که ازدواج کرده نمیتونه در مورد اینها هیچ نوع دعوایی مطرح کنه.
میتونیم کمی این رو باز بکنیم؟ اینجا دختر باید با پدرش حتما بره درخواست مهریه اش رو مطرح بکنه یا ولایت دختر بعد از ازدواج در واقع به شوهرش واگذار شده و زمانی که دختر میخواد بره درخواست طلاق رو مطرح بکنه همچنان همسر مرد محسوب میشه، با اجازه اون میتونه از خونه بیرون بیاد؟ دقیقاً چه اتفاقی میفته در این شرایط؟
بله، همینطور که میبینید ماجرا خیلی خیلی پیچیده. از نظر قوانین ایران هیچ کس غیر از پدر و جد پدری نمیتونه ولی قهری یک کودک باشه تا زمانی که یک کودک به سن رشد نرسیده. حالا وضع ازدواجش هر چیزی که هست، آیا ازدواج کرده یا نکرده، به هر حال زیر نفوذ این ولی قهری هست، جز در مورد خروج از کشور که در مورد زن ازدواج کرده اجازه خروج از کشور اون با شوهرشه. اما در مورد مسائل مالی هیچ تصریحی در قانون نیستش که شوهر هستش که میتونه دخالت داشته باشه. برای من فکر میکنم که از نظر حقوق همچنان پدر یا جد پدری ولی قهری این کودک محسوب میشن. طبیعیه که اگه نخوان که وارد این پرونده بشن اساسا این پرونده به هیچ جایی نخواهد رسید در دادگاه. و این زن توی این داستان ما یک کودکیه که به جای اینکه بره بازی کنه یا بره مدرسه حالا به ازدواجش دادن و از اون طرف تمام زندگیش در اختیار دو تا مرده، یکی شوهرش یکی پدرش یا جد پدر. اون چیزی که خیلی ما کمتر میبینیم اینه که در جامعه بین دو تا آدمی که قریبن یک کودکی رو یک مردی به مرد دیگری بده یا بفروشه برای سوء استفاده جنسی یا برای داشتن رابطه جنسی، هم مردی که این کار کرده با اون کودک و هم مردی که رابطه جنسی رو داره هر دوتا مجرم به حساب میان، برای اینکه هر دوتا در واقع در عمل تجاوز جنسی دخیل هستن. بعد وقتی این میاد توی نظام حقوقی خانواده در جمهوری اسلامی، ما نه پدر رو این داستان رو مجرم میبینیم و نه شوهر این داستان رو مجرم میبینیم، در حالی که هر دوتا در تجاوز نه تنها به جسم بلکه به روح، به آینده و به تمامی ابعاد زندگی و حیات یک بچه نقش دارند و باید به عنوان مجرم باهاشون برخورد بشه.
اما ازدواج دختر بچه ها نه تنها تبعیض و ناآگاهی رو در زندگی اونها دامن میزنه، بلکه اونطور که مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا میگه، اونها با ابعاد دیگر تبعیض و نابرابری هم روبرو میشن.
محدودیت های ناشی از ازدواج رو بپذیرن، عبارت است از اینکه مثلا بچه دار که میشن نسبت به فرزند خودشون هیچ گونه ولایتی ندارن، حق سرپرستی ندارن و تصمیمات مهم در مورد فرزندان رو پدر به عهده داره. هرچند که در قانون نیامده ولی تکالیف مربوط به مدیریت خانه از هر حیث با زنان هست. اگر که شانه خالی کنند طبعا تبدیل میشه به اختلافات سنگین بین زن و شوهر.
در خانواده هایی که پایبندی های مذهبی بیشتری وجود داره محدودیت ها از این هم بیشتره.
خروج زن از خانه باید حتما با رضایت شوهرش انجام بشه، یا حتی اگر بخواد کار بکنه خارج از خانه باید رضایت شوهر رو داشته باشه. بچه داری تکلیف عمده مادران هست، هرچند که در قانون خیلی صریح بهش پرداخته نشده باشه، و بسیاری مسائلی که در ارتباط قرار میگیره با محدودیت هایی که شریعت برای زنان در نظر گرفته.
نظر شما در این مورد چیست؟ آیا دختر بچه‌ای که در چنین شرایطی قرار گرفته میتواند به موضوع برابری زن و مرد فکر کند؟ به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.